پدر، تو خودت به من گفتی برو اگه تونستی فتحش کنی هر کاری خواستی باش بکن. از این خامنه‌ای و اون خمینی‌ای هم عصبانی تر بودن. حالا به این پسر منافیه بگین اول یه چایی واسه من بریز بیاره، بعدم بیاد برنامه منو بگردونه.
مراسم پرفیض ناخن‌زنی معنوی جهت داغ‌تر کردن آتش اختلافات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور معلوم الحال، برگزار کننده جمعی از لاریجانی ها و قالیباف های مقیم تهران. در این مراسم عکس های مستحجن از مقامات دولتی توضیح خواهد شد. اطلاعیه غیور مردان ملبس به لباس مقدس شخصی بدین وسیله گیجی و منگی خود را از اتفاقات اخیر اعلام داشته، از مقامات کشور خواهش مندیم هرچه زودتر اعلام نمایند در این مملکت کی به کیه، وگرنه ما جان برکفان ولایت و امامت و کلن همه با توجه به دستورات قبلی مجبور می شویم دوباره به خانواده هاشمی حمله کنیم. ستاد هماهنگ سازی لباس شخصی های بی لباس کل کشور.
برادر من، خواهر من، عزیزم، نکن اون پسر، آقا اون پسر دربسته رو بذار کنار. خب میزنی دندونتو میشکنی بعد دیگه به خاطرت کلکل با جامعه پسته های دربسته بعد بری 600 هزار تومان خرج دندون پزشکی بدی. و نکن این کار رو دیگه، بعد میگی بیمه ندارم، نمیدونم دندون پزشکی گرون میگیره، نمیدونم های دندونم چی شد کج شد. ول کن آقا، نکن پسر رو ول کن بذار زمین.
جاتون خالی دیشب یه جایی بودم انگار عروسی بود، همه میزدن میرقصیدن، داماد یه پیرمرد 70-80 ساله و عروس یه دختر بچه 9-10 ساله. طفلی عروسکش رو صف گرفته بود تو بغلش. اومدم برم اعتراض کنم، دیدم مامانم رفت طرف دختر بچه بغلش کرد بهش تبریک گفت، بعدم گفت بالاخره عروس شدی شرمین جون. تازه اون موقع بود که فهمیدم دارم خواب میبینم، اونم چه خواب ترسناکی. با چنان فریادی بیدار شدم که ننجون پرید تو اتاق ببینی چه خبره. خوابم که براش تعریف کردم میگه نگران نباش ننه، خواب زن چپه. حالا خودمونیم، این پیرمرد خوشتیپ بود، شاید به درد من بخوره، از نظر سن و سال میگم ننه. سر زوری مونده بودم خونه، یه سری درسای عقب افتادم بخونم برای امتحانا آماده باشم که صدای داد و فریاد خونه همسایه نذاش به کارم برسن. مامان خونه داشت تو حیاط داد میکشت و قور میزد، از اون طرف هم یه صدای حق حقی میومد که معلوم نبود خنده است یا گریه. لابد زده بچه رو کبودش کرده این مادر بیره. ننجون نذاش بگه نزنی زده بودم پلیس. یعنی پیشنهادش این بود که اول بریم تحقیق کنیم. نوردبون کوچیکه رو برداشتیم دوتایی رفتیم تو حیاط ساختمون. اول خودش رفت بالا گفت تو حساسی، یه وقت صحنه دلخراش بشه دوباره شب خواب بعد میبینی. سیری که حیات همسایه رو دید زد اومد پایین، یه دستش رو گرفت رو شکمش، یکی هم جلوی دهنش که کسی صدای خندش رو نشنوه. نگاه که کردم فهمیدم ماجرا سر ترس خانم همسایه است از یه سوسک، و پسر بچه که از بس خندیده به ترس مامانه دیگه نفسش بالا نمیاد. سر صبحی ننجونی که تخت پارچه چلوار سفید زده زیر بغلش رو افتاده بره امضا جمع کنه، میخواد یه کمپین واقعی تشکیل بده، از اینه که غیر از امضای کار دیگه هم میکنن، یه کار واقعی. خودش اینجوری میگه آخه چند روز پیش یه جایی خونده که تو عربستان مردای مخالف رانندگی خانوما کمپین کتک زدن زنای راننده رو تشکیل دادن، حالا میخواد کمپین کتک زدن مردای چند همسری را بندازه. میگه باید به خانم‌ها آموزش داد چطور وقتی زیر سر مرداشون بلند میشه قلم پاشونو بشکنن بعدم همچین بزنن تو گیجگاهشون که دیگه از این فکر را به سرشون نزنه. نمیدونم چرا اینقدر این مسئله حساسه. بابا بزرگ خدا بیامرزم اصلا اهل این حرفا نبود. راستشو بخواین اگه دورو بریاش گذاشته بودن اصلا ازدواج نمیکرد، چه برسه به دوتا و سه تا. و فکر کنم منم به بابا بزرگم رفتم.
بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا که تقدیم میکند. بله،
آیت الله جوادی آملی در دیدار اعضای کمیته شهرسازی سازمان نظام مهندسی کشور با ملاک قرار دادن عقل در شهرسازی و معماری افزود خانه نمور و تاریک جایی برای زندگی نیست. بعد گفته که در روایتی اومده که پیامبر به شخص که در حال کندن قبر بود تاکید کرد که قبری مستحکم بسازه و این هم نشان دهنده تاکید اسلام بر انجام کارهای اصولیه. بعد ضمناً گفته ساختن خانه‌های با آشپزخانه‌های به اصطلاح اوپن که در اون صابخونه نتونه خود رو از مهمان مسئول و مستور نگه دارد اسلامی نیست. دیگه هرچی آیت اللهمون بگه دیگه، ما رو که رو حرفیشون حرف نمیزنیم که. همین الان گفتیم بچه‌ها با گونی و روزنامه و این چیزا این آشپزخونه رادی پسوردار از حالت اوپنیت در آوردن که وقت حرف حضرت آیت الله رو زمین نمونه. بعد نشستیم فکر کردیم دیدیم اصلا این عزیزان چقدر به فکر اقصا نقاط زندگی ما آدمای قدر نشناس هستن واقعا. یعنی فقط مونده در رابطه با روش تفت دادن پیاز و حرام بودن مثلا پخت گوجه و بادمجون به صورت همزمان و توی قابلمه نظر بدن، واقعا آدم لذت میبره. فهمم یه دوست سوال دارم از ایشون، اگه جواب بدن واقعا مفتخر کردم. مثلا نظر حضرت استاد درباره سلول انفرادی و تجاوز و شکنجه و اینا اگه بگین ممنون میشم. تو اون کتابای عریض تبلیغی که دارن و توش درباره فونداسیون قبر هم نظر دادن، مثلا نگفتن اگه مثلا زندانی سیاسی رو با سر بکنیم تو مستراح حکمش چیه، یا مثلا اینکه زن و بچه طرفو گرو بگیری تا بیاد تو تلویزیون اعتراف کنه از نظر شما چه جوری است ماجراش. ها خب بهتره من ادامه ندم پس. اینو بشنوید.
من نگرانم از جریان انحرافی که قلبشون نفاق داره، باور ندارند آنچه شما باور دارید. برخی از جریانهای دیگر با بها دادن به عناصر دیگر، بزرگ کردن عناوین کهنه مثل مکتب ایرانی، مثل ایرانیت، چیزی که اگر یک بار گفته شده بود و تموم شده بود ما دیگه وارد میدان نمی شدیم. اعتقاد به مهدویت رو من خواهش میکنم از همه ابزار تجاری نکنن. مقابله با ولایت فقیه در دستور کار همه گروه های انحرافی بوده.
عجب، ما به تنها چیزی که فکر نمی کردیم این بود که یه وقتی با یه آدمی مثل آقای احمد آقا خاتمی به توافق و همزبونی برسیم. یعنی این حرفایی که ایشون همی دیروز تو نماز جمعه میزدن الان شنیدین رو ما پارسال خودمون قیچی قیچی کردیم که بابا این رحیم جون خودمونه، یعنی از ماست، رفیق ماست، حتی گاهی میاد اینجا چایی هم با هم میخوریم. این احمد، این خاتمی جنتی و بقیه دار دسته زب در فلان میگفتن نه اینا سرباز نظامن، حالا مثلا مرخصی میخوام برن از زیر مثلا سیم خاردار در میرن بجن که از در پادگان برن. حالا دیگه بیا کم بوده خاتمی جون تو نماز جمعه رزمن اعلام کنه عثمان محمود و اطرافیاش قرص اکس میزنن توهم مهدویت دارن. ولی یه نکته رو که تو حرفای احمد آقا بود رو الان نگیم میترکیم، اینجاشو یه بار دیگه گوش کنین.
بزرگ کردن عناوین کهنه مثل مکتب ایرانی، مثل ایرانیت.
بله، ایرانی بودن از نظرشون کهنه است دیگه، آقاشون گفته بگن دیگه کارش نمیشه کردی. ولی من یه جمله خیلی جدی بهشون بگم، اون که جناب آقای خاتمی ایرانی بودن افتخار، کهنه بودنش هم اگه به معنای خدمت و اصالت باشه همینطور، اگه به معنای بدش هم گفتی اصلا خودتی. خوب شد. حالا که اینطور شد اصلا دیگه با تو کاری ندارم. آقا پناهیان گفته کسی که خطش زیبا نباشد رو نباید به مسجد راه بدهیم. مسئول اتاق فکر مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خاطر نشان کرد از شما هنرمندان میخواهم میزی در مسجد بگذارید که هر کسی به مسجد میآید خطش زیبا باشد و انسانی که خطش زیبا نباشد نباید به مسجد راه بدهیم. من قسم میخورم تا حالا نمیدونستم آقا پناهیان مسئول اتاق فکر مقام معظم رهبری تو دانشگاهان، وگرنه یادتون باشه پارسال ما همش به ایشون گیر میدادیم. بعد من نمیدونم خیلی جالبه، مسئول اتاق فکر مقام معظم رهبری دانشگاه آقا پناهیان. آقا از الان ایشون با توجه به پست سازمانیشون میاد توی لیست وی آی پی ما قرار میگیره. بله این یکی. بعد اینکه آخه چرا پناهیان جون چرا با ما این کارو میکنی؟ تا پارسال میگفتی فتنه‌گرا رو باید له کرد، نمیدونم بعد حجاب رو باید به اشد مجازات رسون، دشمنان اسلام رو باید انداخت تو کوره، حالا دیگه اونایی که خطشون بدرم باید به مسجد راه ندیم. خب چیکار کنه طرف مادرزاد خطش بده چیکار کنه؟ بعد آخه مثلا صداش قشنگه و اونم که حرومه، هیچی. چه میدونم مثلا خوش تیپه اونم که خب مورد داره، هیچی. مثلا ساز خوب میزنه اوه اون که بعد اعدام باید گردد اصلا. حالا چه میدونم مثلا یه کار دیگه ای بلده، هر چی هنری داره ولی خطش خوب نیست، اتفاقا آدم مؤمنی هم هست، میخواد بیاد بشینه اون گوشه مسجد واسه خودش با خدای خودش حالی بکنه. ولی جسارتا با عرض معذرت اینجوری اگه خطش خوب نباشه به گفته شما یعنی چه میدونم مثلا خاک بر سرش، یعنی آره اون شما خودتو کنترل کن دیگه، تکرار نمیشه. خب خطش بده خیلی خوب، خب چیکارش کنیم این حیوان یا بعد با خطش بده؟ فقط هزار و یک هنر دیگه داره. یعنی چی پناهیان جان الو پناهیان جان میشنم، شما یه مایه ریلکس کننده بزن بعد بیا سخنرانی کن. خب به منم بگو چی زدی چون منم لازم میشه گاهی اوقات. آره این آرتای ما البته اینجا همه رقمشو داره ها، شمارهشو میدم به زنگ بزن هر چی خواستی میذاره تو کیسه زباله میاره دم در ردیفه. آره جواب.
سلام علیکم خواهران و برادران عزیزی که بعد از به جا آوردن واجبات و مستحبات اومدن تو از فرمایشات و پاسخهای درخشان حاج آقا عیندالمومنین فیض ببرن. حاج آقا اجازه میفرمایید؟
بله به واقع بنده خدمت صاحب منبر هم گفتم بنده اگر شما ظاهر شرعی خودتون رو رعایت نکنه در این مکان حاضر نمیشم، اما شما هنوز اون دکمه بالای پیرهنت رو نبستی، من حقیقتا الان دارم سیبک گلوی شما رو میبینم.
بله حاج آقا به من گفتن ولی باور کنیم به خدا اگه این دکمه رو ببندم خفه میشم، این خیلی تنگه.
اصلا راه نداره، حالا الان من به شما ارفاق کنم اون دنیا در تنگی قبر مخواهی چه کار کنی شما؟ من مسئولیت دارم آقا، به من نمیگن این ملعون ور دل شما بود چرا هدایتش نکردی؟ ببند آقا جانو.
بله.
ببند.
بله چشم آقا
میخوای بندم کمک کنم به شما؟
نه آجا خیلی این کیپ میشه.
ببند عزیزم ببند،
نمیتونم حرف بزنم آجا آقا،
اشکال نداره
فشار میده اینجا رو بجه.
هیچ مشکلی نیست، شما یاد اون تنگی قبر بیفته اون راحت میبنده.
بله چشم آقا.
خب سوال اول رو بگو که ما قرار داریم میخوایم زود بریم بجام.
بله خب بریم سراغ اولین تلفن. بفرمایید چرا بنده عزیز.
ببخشید میخواستم از حاج آقا عیندالمومنین بپرسم، من صورتم یعنی تو قسمت لب خیلی ککومک داره، بعد همیشه مجبورم پنکیک بزنم تا کسی نبینه، اینا رو حکم شرعی این کاری که من میکنم چیه؟
بفرمایید.
بله عرض کنم که بستگی به نوع پنکیکش داره عزیز من، البته بنده خودم پنکیک بازم، صبحها منزل محترم یک پنکیک مفصل درست میکنه، ما هم این مربای آلبالو رو میرزم روش خیلی هم عالیه، ولی این پنکیکی که شما مصرف میکنه حکمش اینه که اول نصف اون رو به مال رو صورتت، بقیه رو هم بندازی جلوی یک طول سگ سرگردان، ایشان سه بار پارس کنه حتما جواب میده، ما این رو روی هنگام خانم هم امتحان کرده.
بله حاج آقا ولی فکر کنم این پنکیکی که این
شما
خوهر...
فکر نکن ببند دهن رو، وگرنه میگم بالای یقت رو هم با سوزن تگرد ببندن دهنت رو هم بدن پانچ کنن.
نه حاج آقا نه، ولی کم بله این حاج آقا
بفرمایید. بله این... شنونده عزیز بفرمایید.
بله خواهر یا برادر عزیزمون بفرمایید.
حاج بله. جون ببخشید ما یه پول دادیم به یک رفقا، ایشون پوله رو خورده یه لیوان آبم روش، میخواستیم ببینیم حکم شهرش چیه، ما بریم بزنیم دهن و هنش چه.
بله برادر عزیز شما از رادیو گوش بدین حاج آقا جواب میدن. حاج آقا بفرمایید.
بله به واقع در کتاب اومده که مؤمن باید هر جوره که شده حقش رو بگیره ولو بله مشت، بنابراین مؤمن باید هر جوری شده پولش رو زنده کنه. شما بهتره ایشون رو در یک محل خیلی آرام و خلوت ملاقات کنه و ابتدا سه بار به زبان خوش و نیمه خوش و نچندان خوش بگی که پولم رو بده. بعد اگر نداد یک عدد زانو میگذاره تو شکمش جوری که نفسش بند بیاد، بعد با کله میگذاره تو صورتش، بعد هم با مشت توی پهلوهاش میزنی شما ببندون یقه رو. این هم تکلیف.
بله بله حاج آقا، خب اون طرف هم که قاق نیستش که، خب خودش دفاع میکنه.
مگه شهر هرته؟ پول مردم رو خورده، حالا میخواد دفاع هم بکنه؟ به واقع که عمرن. حالا این برادر خیلی مهم نیست، اگر میشه اون خواهر اگر روی خط هستن بنده یک چند کلامی باشون صحبت کنم. روی خط نیستن؟
قطع شدن. بله. آجا قلعه این برادر اومدن جاییشون رو.
شما لطف کن ببند اون رو، هم دهن رو هم اون یقه رو، و لطفا بگو که دوباره این خواهر رو بگیرن، بنده کار شخصه دارم.
بله ببینم سامی، ببین اگه خواهر شمارش افتاده بگیرین دوباره برای حاج آقا.
اگر شماره ایشون افتاده شما نگیرین، بنده خودم میرسم خدمت آقای سامی از ایشون میگیرم شماره.
بله نگیرین آقا، نگیرین شماره رو برای حاج آقا بذارین کنار.
بله
بله حاج آقا، من یه سوالی هم اینجا برای خودم پیش اومده.
بنال بله
بله، این حکم بله. رفتن به کنار دریا چی حاج آقا؟ الانم هوا گرمه، همچی میچسبه
بله.
کنار آقا.
برای چه سه.
مگه فرقی هم میکنه آجا خواهر؟
بله ببینید، مثلا اگر اون خواهره که تماس گرفتن راجع به پنکیک سوال کردن، اگر ایشون باشن خب ایشون خیلی مسئلش
شد. نه الان اون ایشون تموم شد آجا خواهر. بله. بعدن شمارش رو بگیرین از سامی، بهشون بگین میرن کنار دریا چیکار کنن، حکمش
بله
چیه؟
شخصا عرض میکنم خدمتشون.
بله بله حالا حالا در مورد خود من چی آجا خواهر؟
برای شما حکم رفتن به کنار دریا کفته.
بله.
کوفت.
بله.
بله. ما خودمان معمولا ولی با عبای دو تکه میریم، خیلی هم جلب توجه میکنه، مؤمنین و مؤمنات صف میکشن برای عکس انداختن.
بله حاج آقا، اومد شما خودتون با دو تکه میریم بعد به من میگین اصلا نرو؟ آقا انصاف حاج آقا، خب ما هم آدمیم دیگه، ما میخوام از نعمتهای خدا استفاده کنیم حاج آقا.
بسیار هم خوب، شما جوان هستی باید از نعمتها استفاده کنی. شما این ماه حقوقت را که گرفتی یکی از این استخرهای بادی برو بخر، همین گوشه بذار. بل. وقتی که مؤمنه چیزی این دور بر نبود از نعمت خدا استفاده کن، اینجور به ثواب هم نزدیکتره.
بله حاج آقا بله، خیلی ممنون حاج آقا، لطف کردین. خب ظاهرا وقتمونم به پایان رسیده بود.
من البته اینجوره راحت نیستم اصلا. بل. از دفعه بعد اگر بشه میرم همون منبر خودمون، من بالا بشینم شما پایین، بنده عادت دارم از بالا نگاه کنم. اگر لطف کنید این رو هم تذکر بدید ممنون میشم.
چشم حاج آقا، من باز کردم این یقه رو داره خفه
ببند
میکنه.
عزیزم برنامه تمام نشده.
تمام
ببند.
بله بله. خب شنوندگان عزیز، سوالای خودتون رو برای ما بفرستین تا حاج آقا جواب بدن. فعلا خدا نگهدارتون
و سلام علیکم. و لگد محکم تو شکم کسی که شماره اون خانم پنکیک رو به ما نده.
حاج آقا باز کنم این یقه رو، خفه شدم.
ببند آقا،
خفه شدم حاج آقا.
آقا جان شما ببند،
شماره رو میدم حاج آقا، یقه رو تموم شد برم حاج آقا.
چیز جون ناصرم بسته آذربایجان، قربونه
قربونه خودتو، همه بر بچه های آذربایجان. ایوه
سلام.
سلام،
با تبریک به آغاز این برنامه جدیدتون. رویا هستم از سویدیو تبوری. خیلی 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 ماهی فرسی
قربونه.
من نمیدونم چجوری بگم، هم خودت هم برنامه عاشقت شدیم دیگه، چشم حسود کور.
قربون شما، ممنونم ازتون، از همه اونایی که از سوئد و کلان از اروپا گوش میکنن رادیو پسفردا رو، دم همتون گرم. خب گفتم که موضوع برنامه‌مون راجع به پهلوانانه و اینکه آیا نمیمیرند. خب دیگه تو فرهنگ ما ایرونی ها بحث پهلوان و پهلوانی خیلی ریشه دار و عمیقه. واقعا یه زمانی توی جامعه اصلا یه جورایی همه چی هولوش اونا میچرخید. پهلوانا بودن که آدم خوبه ماجرا یا همون گودمن محل و کوی و برزن بودن. هر وقت یکی نامردی و سرکشی میکرد و میخواست حق دیگری رو بخوره، تا پهلوان میرسید حق رو به حقدار میداد و آدم بده نابکار رو فراری میداد. بله اینا که گفتم یه جور شبیه قصه هاست. مسلماً تو زندگی عادی ما ماجرا اینجوری هم سیاه و سفید نیست. پهلوونا، قهرمانا همه میان و هر کدوم از خودشون یه نقش به جا میذارن و میرن. یکی میاد ورزششو میکنه، مدالاشو میگیره و کاری هم به کار کسی نداره. شاه باشه، خمینی باشه، فرق نمیکنه. تو خیابونا مردم دنبال یه لقمه نون باشن یا جونشون کف دستشون باشه و شعارهای داغ سیاسی بدن، بازم واسه قهرمان فرقی نمیکنه. اتفاقا تعداد این دسته هم کم نیست. خرده‌ای هم شاید نشه ازشون گرفت. بالاخره بعضیا میخوان فقط زندگی شخصی خودشونو داشته باشن.